ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام، وقت شما بخیر بینندگان عزیز. خوش آمدید به ایستگاه اندیشه، برنامه‌ای که هر هفته در این وقت از شب روز تقدیم حضور شما اعزام میشه. بنده قزوان افتخاری رو دارم به جای دوست عزیز اونجای خداوندلو در خدمت شما هستیم و انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. از محضر جناب حجت السلام و المسلمین حاجای روستایی بهره‌مند خواهیم شد در این برنامه همچون برنامه های گذشته. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشاءالله بعد انشاءالله موضوع رو عرض بکنم. چیز سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی از ولی از ارواح الافتاد عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که اعیاد ربیع که گذشت برخیش در این ماه بر این عزیزانمون مبارک باشه و طاعات و عبادتشون تا به این لحظه مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه و امیدوارم که این توفیق رو امشب داشته باشیم با برنامه خوبی مهمان لحظه های خوش عزیزانمون باشیم.
خیلی متشکرم، خوشحالم که این افتخار رو دارم در خدمت شما هستم تا در این برنامه هم از شما بیاموزم همراه بینندگان عزیز. خب این روزها سال روز، حالا طبق آن چیزی که در تاریخ و تقویم هست، این که در این روزها حادثه بزرگی رخ داده، اون هم صلح حضرت حسن علیه السلام با معاویه. این رخ داد معروف به همین واقعه هست و قصد داریم که در این برنامه در خدمت شما باشیم با این موضوع. منتها موضوع ما خود صلح امام حسن علیه السلام نیست، چون در این بحث مباحث زیاد مطرح شده این طرف اون طرف. ما میخوایم یک نگاه دیگه از یک زاویه دیگه داشته باشیم. بالاخره اسکا اندیشه هست، میخوایم یک بحث خوبی رو داشته باشیم با یک بحثی که کمتر گفته شده باشه یا کمتر درش غور شده باشه، و اون این که اگر این واقعه رخ نمیداد، یعنی اگر محسن علیه السلام صلح نمی کرد چه اتفاقی می افتد. این موضوع برنامه امروز ماست که در خدمت شما هستیم.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که حضرت عالی هم فرمودید، خب بالاخره امروز روزی است که بر اساس برخی گزارش ها بیان شده که روز صلح امام حسن علیه السلام. خب این روز طبق اون چی که در تاریخ آمده یک رخدادی بوده، یک رخدادی است که برای ما و حتی برای شیعیان ناب خود اون حضرت هم به عنوان یک رخداد تلخ شناخته شده و حتی برای خود اون امام عزیز. چرا؟ اینکه همونجوری که بارها و بارها گفته شده، امام علیه السلام در این رخداد صلح برشون تحمیل شد و یک صلح به معنای این نبود که بخواد مثلا طرف مقابل رو امام مشروعیتی برش قائل باشه و او رو قبول داشته باشه. شرایطی باعث شده بود که امام علیه السلام این صلح برشون تحمیل بشود. خب بارها در مورد این صلح صحبت شده که آقا چرا امام صلح کرد، یا مثلا مفاد صلح نامه امام چه بود. این یک مواردی است که راجع بهش حرف زده شده و طبیعتا ما قصد نداریم در اون مورد صحبت بکنیم، گرچه اگه آدم بالاخره موارد تاریخی رو بیان بکنه هر وقت تازه است، اما ما در این برنامه امشب قصد داریم یک بعد جدیدی رو از یک زاویه جدیدی مسئله صلح امام حسن علیه السلام نگاه بکنیم، و اونم این هست که اگر امام مجتبی ارواح الله الفدا و صلوات الله سلامه علیه صلح نمی کردن چه اتفاقی در اون جامعه رخ می داد، چی می شد. حالا مثلا فرض کنیم صلح نمی کردن. ما اینجا اگه بخوایم این مسئله رو به درستی بکاویم و بررسی بکنیم، لازمش اینه که یک مردم شناسی اعتقادی و یک مردم شناسی سیاسی و درباره بافت جمعیتی کوفه داشته باشیم. افرادی که در این کوفه دارن زندگی میکنن به لحاظ اعتقادی چه افرادی هستن؟ یعنی بافت جمعیتی کوفه از چه کسانی تشکیل شده؟ این رو باید اول بررسی بکنیم. جریان های سیاسی که اهل کوفه ازش تبعیت میکنن چه جریانیه؟ این یک مسئله بسیار مهمه.
نکته رو باید داشته باشیم. در واقع جامعه شناسی غیر از مردم شناسیه دیگه.
بله ببینید اینکه
که ما داریم میگیم با جامعه شناسی... با مردم شناسی خیلی فرق داره.
یه زمانی بله، یه زمانی شما جامعه شناسی از زوایای دیگری ممکنه مورد بررسی قرار بدی. ما می‌خوایم مردم کوفه رو به لحاظ بافت جمعیتی بشناسیم که اینا چه افرادی هستن. تبلیغات معاویه در عصر خلافت امام حسن رو باید بشناسیم. چه تبلیغاتی می‌کرده؟ تبلیغات معاویه در اردوی نظامی امام رو باید ببینیم. و تحرکات معاویه. اینو باید ببینیم.
نوع نفوذ اون جاسوسایی که داشتن و
تاکتیک‌های لشکر معاویه رو در جنگ باید ببینیم. نه تاکتیک نظامیشون رو. تاکتیک مواجهه با امام حسن. علیه السلام. این پنج محور رو که ما بحث بکنیم تازه در محور ششم میام یه بحثی میکنیم که حالا اگر صلح نمی کرد امام چه اتفاقی میافتاد. بنابراین ما امشب در شش محور میخواییم سخن بگیم. اما محور اول به لحاظ اعتقادی جمعیت کوفه از چه بافتی تشکیل شده؟ یعنی اون بافت جمعیتی کوفه چه افرادی درش زیست میکنن و زندگی میکنن؟ ما سعی میکنیم بر اساس متون تاریخی که به دستمون رسیده، البته در حد وسع برنامه و زمانمون، از شیعه و سنی نقل بکنیم. یعنی ما بعضی ها رو از مثلا کتب تاریخی شیعه، بعضی وقتا ممکنه گزارش تاریخی رو از کتاب حدیثی شیعه بررسی بکنیم، یا یک گزارش تاریخ و کتاب تاریخ اهل سنت بگیم. اون کلیتش رو عرض خواهیم کرد. شما ببینید مرحوم شیخ مفید کتابی دارن به نام الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد. جلد دوم کتاب تحقیق مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ 1416 سال، چاپ اول هست این که دارم نمایش میدم. در صفحه 11 مطالبی رو میاد گزارش میکنه، صفحه 11 به بعد در واقع، که یک نمای کلی از کوفیان به ما میده که چه افرادی در اینجا وجود دارن. قال فنظر الناس بعضهم الى بعض، میگه این لشکر بعضی و بعضی دیگه نگاه کردن و قالو ما ترونه یریده به ما قال، بالاخره شما چگونه میبینید او رو و بالاخره این چه کار میخواد بکنه در واقع. قالو نظنه والله یرید ان یصالح معاویه و یسلم الامر الیه، گفتن به نظرمون میاد که میخواد با معاویه مصالحه بکنه ایشون و عرض کنم که امر جانشینی و خلافت جامعه رو تسلیم او کنه. فقالو کفر والله، گفتن خدا قسم نعوذ بالله کافر شد امام حسن.
اینها در لشکر امام حسن علیه السلام؟
بله. خب اینا چه کسانی هستند؟ ما وقتی دنبال اینها رو میگیریم و حالا در اسکن های بعدی خدمت شما نمایش میدم، اینا یک طیف خوارج هستند که در اون لشکر حضور دارن و اتفاقا بخش از اینا در کوفه زندگی میکنن. کفر والله الرجل ثم شدوا على فسطاته، حمله کردن به خیمه امام. که البته میگم علت این چی بود، این گمان از کجا برای اینا ایجاد شد که امام میخواد صلح بکنه؟ آیا واقعا امام میخواد صلح بکنه یا نه داستان چیز دیگری بود؟ اینا عرض میکنن. خب حمله کردن و غارت کردن، فنتبهو غرسه آمدن غارت کردن اون اموال داخل خیمه رو، حتی اخذو مصلاه من تحته، حتی جانماز امام رو از زیر پای امام کشیدن. ثم شد علیه عبدالرحمن بن عبدالله بن جعال الازدی فنزع من طرفه على عاتقه. میگه این آقای عبدالرحمن ابن عبدالله ابن جعال ازدی که از قبیله ازدیان بود آمد و حمله کرد و خلاص اون ردا امام رو انداخت به گردن کشید از به قول من روی شونه امام و اینا. فبقی جالسا متقلدن سیف به غیر ردائن، امام نشست در حالی که شمشیر گرفت و ردائی نداشت. ثم دعا به فرسهی فرکبه، امام گفتن اسب منو بیارید سوار شدن. و احدق بهی طوائفون من خاصتی و شیعته و منعو منه من اراده. میگه حلقه زدن دور امام یک افرادی طائفه هایی از شیعیان امام، اینا دور امام رو گرفتن و نذاشتن متعرض امام بشه کسی. منعو منه من اراده، کسایی که اراده قتل امام داشتن نه مانع شدن. فقال ادعو الی ربیعه و حمدان، امام فهمدن قبیله ربیعه و حمدان قبیله یمن، اینها رو به من بگید بیان پیش من. اینا آمدن فعطافو بهی، دور امام حلقه زدن. و دفع الناس عنه، مردم رو دفع کردن. پس معلومه که امام رو میخوان بکشن، یعنی یه دو دارن دور امام میچرخن مواظبن. و سار و معهو شوب من الناس، فلما مر فی مظلم سابات بتر الیه رجل من بنی اسد یقال له الجراح ابن سنان، فاخذ باللجام بغلته و بیده مغولون و قال الله اکبر اشرکت یا حسن کما اشرک ابوک من قبل. خب اینجا چی میگه؟ میگه آمدن دور امام رو گرفتن و سار و معهو شاب من الناس، امام حرکت کرد در حالی که عده‌ای از مردم دور حضرت بودن، همراه حضرت بودن. زمانی که آمدن در صحابات و اینها، مردی از بنی اسد که بهش گفتن الجراح ابن سنان آمد و خلاصه لجام اون مرکب امام رو گرفت و به یدهی مغولون. این آقایی که آمد در واقع چیز رو گرفت، یک شمشیری دستش بود. و قال الله اکبر، گفت که الله اکبر نستجیر رو بالله، شما مشرک شدی همونطور که پدرت مشرک شد در قبل. خب این حرف خوارجی که حالا عرض خواهم کرد. ثم طعنه فی فخذه فشقه حتی بلغ العظم، بعد زد به ران امام تا شکافته شد و به استخوان رسید. خب ببینید این یه چیزی گرفته دستش، حالا شمشیر نازو که چیز شبیه دشنه خنجر چه میدونم، زده و پای امام رو شکافته و داره به امام نسبت شرک میده. خب این از شکستان نیست، این از خوارج. من عرض کردم این از خوارج، طبیعتا باید ما این رو که گفتیم خوارج در واقع این اعتقاد رو داشتن، این رو باید در مصادر بررسی بکنیم.
خب آجا قبل از که حالا این بحث بشه تا مطلب، الان خوارج در زمان امیرالمومنین خب ظاهر شدن، این خوارج از صفویان جدا شدن دیگه،
خب
باز همون فکر در واقع هنوز هست در عده‌ای که جدا نشده بودن. در واقع اینجا الان اون عده‌ای هستن از امام حسن مشتاق علیه السلام، خب در لشکر امام حسن علیه السلام اینها که قبلا که خوارج بودن یا نه؟ ببینید اینا که الان تو لشکر امام حسن و با این فکر دارن در این لشکر خودشون رو قرار دادن،
خب
اینها قبلا خوارج بودن یا الان ظاهر شده فکرشون خوارج؟
نه اینا از خوارج بودن از قبل.
الان چیکار می‌کنن در لشکر؟
معاویه رو مثلا به حساب خودشون دشمن مشترک میدونستن و لذا آمدن که مثلا اینجا با حضرت در واقع یک جوری در سپاه حضرت قرار بگیرن که به قول معروف بگن که ما مثلا میخوایم با دشمن مشترک بجنگیم، وگرنه
والله فکر هنوز همون فکره و خوارج همون شخصن. درست.
بله. من یه چند تا مطلب نشون بدم. حالا آقای ابن حجر عسقلانی بحث نسبت کفر رو مطرح میکنه و مالک ابن انس بحث نسبت شرک رو مطرح میکنه. من این مطلب رو از کتاب مالک نمایش بدم خدمت بینندگان عزیزمون در کتاب جلد سوم صفحه 48 اینجوری که خاطرم هست مالک بحثی رو مطرح میکنه در کتاب المدونت الکبرا درباره خوارج بحث میکنه و میگه اینها افراد فاسقی بودن که با امام جنگیدن با امیرالمؤمنین و نسبت شرک به حضرت میدادن. ببینید ان الحروریه خرجت، حروریه خوارج اینا خروج کردن، فنازعوا علیا، با علی علیه السلام جنگیدن، نزاع کردن و فارقوه، اون رو رها کردن و شهدوا علیه بالشرک، شهادت دادن امیرالمؤمنین مشرک است. خب این عقیده خوارج، اینی که آمد گفت اشرکت، تو مشرک شدی همونجوری که پدرت قبل از تو مشرک شده. خب این اشاره به این گفتمان داره و این گفتمان گفتمان خوارجی است. و عرض کنم محضر مبارک شما، ابن حجر عسقلانی هم میاد بحث کفر رو مطرح میکنه که خوارج قائل به کفر حضرت امیر علیه السلام بودن. در جلد هفتم فتح الباری اون مسئله رو او میاد و ذکر میکنه که حالا چون راجع به کفر زیاد صحبت شده دیگه من اون رو نمایش ندادم، همین مقدار این رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون نمایش دادم. خب بنابراین این یک عقیده ایه که افراد داشتن. اما جمعیت دیگری که باز در کوفه هستن، همین مرحوم شیخ مفید در همین کتاب الارشاد در جلد دوم صفحه 12 در ادامه یک جمله ای می نویسه، دقت بکنید، که پرده بر می داره از دسته دوم جمعیتی. ما معتقدیم جناب آقای غضبانی افرادی که در کوفه حضور دارن 5 دسته هم. یک دسته خوارج
شد.
دسته دوم پیروان بنی امیه، دسته دوم. دسته سوم کسانی هستند که فقط امیرالمومنین رو بر عثمان مقدم میکنن. شیعه لغوی نه اصطلاحی، چون شیعه اصطلاحی کسیه که امیرالمومنین رو خلیفه بلافصل پیامبر میدونه و از دشمنان حضرت براءت میجوید، این اصطلاحیه. خب اما لغوی ادعی هستن که خلافت ابوبکر و عمر رو در واقع قبول دارن، خلافت عثمان رو به عنوان خلیفه سوم قبول دارن، اما امیرالمومنین رو به عنوان برتر از عثمان به لحاظ فضائل میدونن، یه جورای محب به امیرالمومنینن. خب یه چیز شبیه مثلا اهل سنت امروزی، درست شد؟ اینا میشن دسته سومی که در کوفه زندگی میکردن. دسته چهارم موالی هستن. موالی کسایی که بالاخره آمدن و حالا در جنگ اسیر شدن یا به هر گونه اینا بنده غلام هستن یا کنیز هستن و اینها به قول معروف در بین افراد پخشن. یعنی ما یه موالی ممکنه داشته باشیم که جزء خوارج شده باشه، مثلا با خوارج همراه شده باشه، یه موالی ممکنه داشته باشیم که به تبع مولاش مثلا طرفدار بنی امیه باشه، یه موالی ممکنه داشته باشیم که فرض بکنید که جزء اون محبین باشه به این معنا که فقط آقا حضرت از براسون مقدمه. و یک دسته پنجمی داریم در کوفه که موالی هم در واقع در اون دسته پنجم میتونن بیان وجود داشته باشن در کنار اونها، اونم شیعیان اعتقادی هم که اینا جمعیتشون بسیار کمه، درست شد؟ جمعیت اینا بسیار کم هستش،
درست.
خب اینا هم هستن، موالی ممکنه مثلا در بین اینا هم باشه.
در واقع ما 4 تا عقیده داریم و 5 گروه دیگه در واقع که گروه پنجم همون موالی هستن، در هر 4 تا ممکنه
4 دسته داریم. آره 5 تا گروه و هر کدوم ممکنه باشه. یعنی ببین ما هم مثلا مثال میزنم مثلا ما زربی غلام مختار رو داریم،
درسته،
رستم غلام شمر هم داریم،
درست،
هر دو موالی ان، این اینوریه اون اونوریه، یعنی اینم دسته جمع. خب ما تا الان کدوم دسته رو گفتیم؟ 2 دسته رو ما تا الان گفتیم. 1 دسته خوارج بود که حمله کردن به امام. 2 طوائف من خاصته و شیعته و من او من هم من اراده، قبیله ربیعه همدان یا تو بعضی از تعابیر قبیله نخع، قبیله مالک اشتر، افراد اینجوری که اینا عراق بالاخره اینا نخعی ها یمنی بودند یا که در عراق بالاخره بر خودشون یک ید و بیضایی داشتن. خب اینا یه ادعی هم که بالاخره در اونجا هستن، بخششون در کوفه زندگی میکنن و بالاخره کنارمون. پس تا الان دو گروه شد، یک خوارج، دو شیعیان اعتقادی، این دوتا. اما دسته سوم که میخوایم عرض بکنیم طبق ترتیب شیخ مفید که ذکر میکنه، کسانی هستند که در کوفه زندگی میکنن و طرفدار بنی امیه هستند. و کتب جماعتون من رؤساء القبائل، جماعتی از رؤسای قبایل، کتب نامه نوشتن الی معاویه، به معاویه نامه نوشتن. چی بود مضمون نامشون؟ محتوا به تا الهو فسر، گفتن ما پنهانی مطیع تو هستیم، حواست باشه ما پشت صحنه با تو ایم. ببینید جماعتون من رؤسای القبائل، جماعتی از رؤسای قبائل. خب این رئیس قبیله با توجه به اینکه نظام در واقع عرب در اون زمان نظام قبیلگی بوده، طبیعتاً افراد قبیله تابع رئیسن. خب اینا دارن به معاویه نامه می‌نویسن، اینا که ور نداشتن مثلا برن مدینه نامه می‌نویسن معاویه، بالاخره اینا کسایی که کوفه اومدن کنار امام، بالاخره پایتخت حکومت اسلامی کوفه است اینا. خب واستحثوه علی السیر نحوهم، اینا معاویه رو برانگیختن که حمله کنه به امام حسن مصطفی. و ضمنوا له تسلیم الحسن، ضمانت دادن، گفتن امام حسن رو تسلیم میکنیم به معاویه. عند دنوهم من عسکرهی، زمانی که معاویه بالاخره نزدیک بشه ما تسلیم میکنیم. و بلغ الحسن ذلک، این به امام حسن مسئله رسید، این خبر، و حضرت متوجه شد که این کار دارن میکنن. پس این هم یه دسته است. پس شد خوارج، شیعیان خاص و اعتقادی در واقع، و پیروان بنی امیه
که در واقع خوارج شمشیر از رو بسته بودن، شیعیان اختیار محافظ امام بودن، و اینها که دیگه نامه رو دادن و تسلیمش میکنیم و بالاخره. اجازه میام برنامه ببینیم اینجا یا بحث رو بذاریم بعد؟
اگر اجازه بدید من این ایبی نداره، حالا بعدش
نه هر چیز دارم،
نه اشکال نداره، من خدمت
خب شما. خیلی متشکرم. پس یک میان برنامه ببینیم، بعدش حالا در خدمت شما و جناب آقای روستایی خواهیم بود. منتظر ما باشید.
کان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف از علی اعلا، سرچشمه فیض بیکران است علی،
شاهنشاهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، در پای کسی در حرمت جای بگیرد، از لطف خرید و شوی تو به نگاهی،
دیوار حرم، سنگ حرم، صحن و سرای دل را ببرد تا به خدا، گر که بخواهی،
گر قسمت من بود به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی،
علی ای آفتاب آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بوترابی،
یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، بحر کرمت سوز میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی توفان بلاها به سراغات آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو با شیره ی جان دار مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی
علی خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره و تو آفتابی همه خاک ره و تو قوترابی.
السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و رحمت الله و برکاته. خب در خدمت شما عزیزان هستیم، شما با ایستگاه اندیشه و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی روستایی بهره مند شدیم در خصوص موضوعی که عرض کردیم، بحث صلح امام حسن علیه السلام اگر اتفاق نمی افتاد. خب از استاد خسته نباشید. بحث ما رسید به اینجا که مردم شناسی کوفه رو داشتید انجام میدادید و اونها رو به چند گروه تقسیم کردید. سه گروه رو بحث کردیم، بحث خوارج و بحث شیعیان اعتقادی حضرت امام حسن مجتبی. گروه سوم عده‌ای بودن که فهمودید که در واقع طرفدار بنی امیه بودن و بحث تا اینجا بود. اما یه سوال مهم اینه که این گروه هایی که طرفدار بنی امیه هستن، اینا از ساکنای قدیم کوفه هستن یا جدیدن اومدن اینجا هجرت کردن؟ در این خصوص اگه صحبت کنید معلوم میشه.
بله، همونجور که بالاخره فرمودید یک بحث مهمی است این که بالاخره این کسانی که اینجا الان حضور دارن و به عنوان افرادی در اینجا آمدن و مدافع بنی امیه هستن، اینا کی آمدن؟ آیا الان آمدن؟ از قبل بودن؟ ببینید، همونجوری که من در بخش قبل اشاره کردم خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمندمون، مرکز خلافت اون زمان کوفه بود. در واقع
امیرالمؤمنین شد به کوفه.
بله، منتقل شده بود به کوفه. امیرالمؤمنین علیه السلام در کوفه زندگی می‌کردن. و طبیعتاً بالاخره اینا هم لشکر حضرت، پادگان حضرت، افراد حضرت اینجا بودن. از بعضی گزارش‌ها به دست میاد که اینها در دوره امیرالمؤمنین نبودن. اینا هم ساکنانن. خب حالا یه ساکنی میتونه بومی باشه، یکی میتونه مهاجر باشه.
درسته.
ولی بالاخره همون ساکنانن که عقیده رو دارن. ببینید، یک روایتی در کتاب کافی مرحوم کلینی داریم، چاپ دارالحدیث، چاپای 15 جلدی در بخش روزه کافی. ببینید، دارالحدیث چاپ کرده. در صفحه 152 یک بحثی رو مطرح میکنه به نام خطبتون لامیر المؤمنین، خطبه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. سندی ارائه میده تا میرسه به خطبه. بعد عرض کنم خدمت شما، میرسه صفحه 154. ثم اقبل به وجههی و حوله ناس من اهل بیتهی و خاصتهی و شیعته. میگه امام رو کرد به جمعیتی که نشسته بودن. دور امام، کنار امام، بعضی از اهل بیت و شیعیان و اصحاب خاص حضرت بودن. فقال، خب امام چی فرمودن؟ قد عملت الولاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله. میگه فرمان روایان قبل از من، خلفای قبل از من اعمالی انجام دادن که مخالفت کردن با رسول خدا. آیا این مخالفت صحوی بود؟ میگه نه، متعمدین لخلافه، عمدی بود. ناقضین لعهده، اصلا میخواستن عهد پیامبر رو نقض بکنن. مغیرین لسنته، سنت پیامبر رو میخواستن تغییر بدن. که اتفاقا جالب اینجاست، در مورد مصادیق این مطالب در بنا به اهل سنت با سند معتبر روایت داریم. مثلا دعوای امیرالمؤمنین دارن با عثمان بر سر سنت پیامبر که حضرت میفرماید که لا ادع سنت نبی لقول احد، من سنت پیامبر رو کنار نمیگذارم به خاطر قول فردی. یه بحثی در بحث متعه حج با هم دیگه دارن. یا مثلا یک فرد دیگری که قبل از عثمان حکومت میکرد میاد راجع به یه بحثی مطرح میکنه راجع به حالا علماء اهل سنت گفتن متعه الحج، بازم میگه که فوالله انی لانهاکم عن المتعه، من نهی کردم و انها لفی کتاب الله و لقد فعلها رسول الله، هم در قرآنه و هم پیامبر انجام میداد، من نه کردم. ببینید آقا وقتی من میدونم چیزی در قرآنه چرا بد نه میتونم بکنم؟ آقا قرآن میفرماید
حقی داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وقتی خدا و رسول یه حکم میکنن کسی حق تغییرش نداره. و من یأس الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، هر کس که اسیان کنه خدا و رسول رو گمراه آشکار است. قرآن اینطور داره بیان میکنه. خب حضرت فرمان که ناقضین العهد مغیرین لسنته ولو حملت الناس على تركها، اگر عموم مردم رو من مجبور میکردم که اینا رو بذارید کنار یه حرفا رو و حولتها الى مواضعها و اینا رو برمیگردم به جایگاه خودش و الى ما کانت فی عهد رسول الله و به اون چیزی که در زمان رسول خدا بود اینا رو برمیگردوندم، لتفرق عنی جندی حتی ابقا وحدی، میگه لشکرم متفرق میشد، تنها میموندم، او قلیل من شیعتی، یا من و تعداد کمی از شیعیانم. کدوما؟ کیا؟ الذین، مقصودم از شیعه فکر نکنید هر کی باشه که محب من باشه، نه، الذین عرفوا فضلی، کسانی که فضل منو میدونن و فرض امامتی، وجوب امامت من رو هم میدونن، من کتاب الله و سنت رسول الله، امامت من رو از قرآن و سنت میدونن، فضل من رو از قرآن و سنت میدونن. یعنی امام اینجا دارن بیان میکنن که قرآن و سنت امامت رو اثبات میکنه و اون شیعیانی که اینجورن اینا میمونن دور من، اما بقیه میرن، یعنی بقیه اینجوری نیستن. یا مثلا در ادامه در صفحه 150
قبل از واقعه صلح امام حسن،
بله
حداقلش
نه حالا نگیم، حالا 5 سال دوره حکومت امیرالمومنین، بله. ما سال تعیین نمیکنیم، ما میگم بالاخره دوره حکومت امیرالمومنین، این جندی که از اطراف امام متفرق میشه، این جند که سرویس نمیگیرن از حجاز بیان اینجا و برگردن که این اونجا ساکنن در پادگان نظامی حضرت، خب اینا هستن اونجا. پس این جمعیتی که در واقع موافق بدعت دیگرانن، این جمعیت کسانی که بنی امیه رو قبول دارن
در کوفه ساکنن.
چرا؟ چون ببینید ما یه خوارج داشتیم، خب یه طرفداران بنی امیه، یه دم داشتیم که امیرالمومنین بر عثمان مقدم میکردن،
درسته اینا بود.
خب اون کسی که مثلا موافق بدعت های عثمانه، اون که جز این دسته نیست که امیرالمومنین مقدم میکنه بر عثمان، این باید جز یا خوارج باشه یا اون دسته دوم باشه،
بله.
به هر صورت جز هر کی میخواد باشه، خب این در کوفه است، طبیعتا جز خوارج هم نیست. چرا جز خوارج نیست؟ چون خوارج مقابل حضرت بودن، پس این میگن طرفداران بنی امیه، افرادی که وجود داشتن اینا طرفداران بنی امیه بودن و اینا نه فضیلت حضرت رو نمیدونستن، چون حضرت فرمودن عرف و فضلی، کسانی میگن که فضل منو میدونن. خب اون کسی که میاد حضرت رو بر عثمان مقدم میکنه، ولو یه ذره فضل حضرت رو میدونه، درست شد؟ پس این نیست. شیعیان خواستم که میمونن، خوارج هم مقابل حضرت رو میمونه، چی؟ طرفداران بنی امیه، اون افراد میمونه و موالیانشون. بعد در ادامه جمله میفهم حضرت از صفحه 159، والله لقد امرت الناس الا يجتمعوا في شهر رمضان الا في فريضه، مردمو دستور دادم، گفتن آقا ماه رمضان فقط نماز جماعت این خاطر خود نماز واجب باید باشه، و اعلمتهم ان اجتماعهم في النوافل بدعه، بهشون گفتم آقا این که نافله رو مستحب نماز مستحبی رو جماعت میکنید بدعته. فتنادا بعد و اهل عسکری، بعضی از اهل لشکر اینا ندا دادن، ممن یقاتل و معی، از کسانی که کنار من می جنگیدن شمشیر می زدن، یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، ای اهل اسلام سنت عمر تغییر کرد. دقت می کنید؟ خب ینهان و انسان
در لشکر امیرالمومنین همراه امیرالمومنین اومدن جنگ،
اومدن جنگ، یعنی این افراد اونجا ساکنن. خب ینهان و انسان فی شهر رمضان تطوعن، آقا این داره ما رو نهی میکنه از اینکه در ماه رمضان نماز مستحبی رو به این صورت بخوانی. دقت میکنین؟ خب این از این گزارش مرحوم کلینی این به دست میاد که بالاخره جمعیتی که در کوفه بودن و حتی در حکومت امیرالمؤمنین زندگی میکردن این عقیده رو داشتن که بالاخره کسانی هستن که طرفدار بنی امیه، فکر امویست، بدعتهای اموی رو قبول دارن. یا مثلا در تاریخ مدینه دمشق که از منابع اهل سنته، از یک دسته چهارمی نام میبره که در کوفه ساکنن، که اتفاقا بنابر این روایت تاریخ مدینه دمشق، بنابر این گزارش، جمعیت اکثر کوفه اینان، این دسته است. جلد 42 چاپ دارالفکر صفحه 198. وقال حریث بن ابی مطر، حریث بن ابی مطر میگه سمعت سلمت بن کوهیل، از سلمه فرزند کوهیل شنیدم که میگه جالست المسیب ابن نجبت الفزاری، میگه من همنشین بودم با مسیب ابن نجبه فزاری، فی هذا المسجد، در همین مسجد در کوفه، 20 سنه 20 سال، و ناس من الشیعه کثیر، خب میگه شیعیان زیاد بودن، اما شیعه اعتقادی بود؟ نه. فما سمعت احدا منهم يتكلم في احد من اصحاب رسول الله الا بخير، احدی از اینها رو نشنیدم، همیشه که درباره اصحاب رسول خدا سخن میگه مگر به نیکی، و ما کان الکلام الا فی علی و عثمان، تمام اختلافی که وجود داشت بین اینا درباره علی و عثمان بود.
پس اینجا مشخص شد که
او دسته چهارم کسانی که شیعه لغوی بودن اما اصطلاحی نه. چون ببینید بالاخره شیعه اصطلاحی از دشمنان امیرالمومنین براءت میجوید، یک، از دشمنان پیامبر براءت میجوید.
درسته.
آقا ما
خلافت بلافصل قبول داریم،
خلافت بلافصل که قبول داریم، یک.
درسته.
دو، ما تکلیفمون معلومه با کسانی که به همسر پیامبر تهمت زدن، حالا کار نداریم این همسر کدام همسره، این جای خودش باید بحث بشه.
درسته.
اما کسی که میاد به همسر پیامبر تهمت میزنه، تهمت فحشا میزنه، ما قبولش نداریم دیگه، این کارش غلطه. خب حالا این داره میگه اینا درباره هیچ کدوم از اصحاب رسول خدا حرفی نمیزدن، فقط به نیکی میگفتن. یعنی چی؟ یعنی پس اون دسته از اصحاب رو هم کارشون نداشتن، فقط علی و عثمان. صحبت در اینه. بعدم وقتی میگه آقا من 20 سال توی مسجد بودم، افراد زیادی هم بودن اینجوری، هیچ کدومشون هم چیز دیگه نمیگفتن غیر این، پس این معلومه که جمعیت غالب در این مدت 20 سالی که این آقا داره میگه این دست افرادن، اینجور آدمان، دقت میکنه، این جمعیت غالب کوفه است. پس جمعیت غالب کوفه شیعیان اعتقادی نیستن، اتفاقا شیعیان اعتقادی یک جمعیت بسیار کمن، خوارج هستن، طرفدار بنی امیه هستن، و این آدم هایی هم که فقط امیرالمومنین بر عثمان مقدم میکردن اینا هم هستن، مواردی هم که بین اینا پخش
شده.
خب این از این. وقتی که کار به اینجا رسید دیگه حضرت اومدن صلح نکردن، دقت میکنید؟ یعنی این باطن اینا همه معلوم شد. مرحوم شیخ مفید در الارشاد جلد دوم در صفحه 13 میگه فزدادت بصیرت الحسن علیه السلام به خذلان القوم له، فزدادت، امام که اینا رو میشناخت، میدونست اینا چه کارن، اما این مسئله زیاد شد، یعنی برای بقیه هم روشن شد که اینها امام رو کنار گذاشتن، و فساد و نیات المحکمه فی اون فساد نیتهای اینها آشکار شد. به ما اظهروه له، به واسطه اون کارهایی که اینا انجام دادن ظاهر کردن. چی بود؟ من از سب دشنام و تکفیر نسبت کفر و استحلال دمه، اینکه خون امام هدره، فتوا به اینکه خون امام هدره، و نهب امواله، قارس اموال امام. ولم يبق معه من یأمن قبائله الا میگه با امام نماند کسی که بخواد در واقع اون قائله ها رو جمع بکنه و امنیتی برای امام ایجاد بکنه، مگر چه کسانی خاصت من شیعته و شیعت ابی امیر المؤمنین علیه السلام. فقط شیعیان خاص امام و شیعیان پدرشون امیر المؤمنین اینا کنار حضرت بودن و هم جماعتون، اینا جماعتی بودن، اما که لا تقوم لأجناد شام، اینا با اون همه لشکر شام، با لشکریان شام، اجناد جمع جند دیگه،
مقدر نیست که بخواد با لشکریان شام مقابله کنه.
ببینید، و یه نکته هم هست، شما آقای غزوانی، زمانی مقدار افراد کمه اما این کشته شدن اثر بخشه، مثل کربلا. اما یه زمانی مقدار افراد کمه اما انقدر تبلیغات سوء دشمن زیاده که این میزان افراد کم اگر کشته بشن هیچ فایده نداره. نه که فایده نداره، مردم نمیفهمن اون سریره و اون نیت باطل دشمن رو و اون سوء نیت و اون در واقع باطن فاسد دشمن نمیفهمن، بلکه معارف دین هم از بین میره.
در واقع شما اشاره فرمودید به واقعه عاشورا. الان در اونجا یه تفاوتی که با این شرایطی که دارید میفرمایید اینه که اونجا کسی بود که این قیام رو حفظ کنه و اون فکر و اندیشه اون شهدا رو تبلیغ کنه، حالا با هر طریقی، حالا بردن کوفه، بردن شام، برگردوندن و این سخنان
ولو در قالب زن بچه باقی ماندن،
باقی ماندن و اون فکر از بین نرفته. اینجا اگر با این شرایط شما میگید خواهد اتفاق بیفته که اصلا همونجا
چیزی باقی نمیمونه،
چیزی نمیمونه.
خب اما نکته بعدی، ما باید کوفه رو به لحاظ سیاسی هم بررسی بکنیم. یه مردم شناسی
خب، از نظر مردم شناسی، نظر فرهنگی و اعتقادی و اینها اینو گفتیم.
آره،
حالا از نظر سیاسی چگونه است؟
ببینید، ما طبیعتا باید برگردیم به عصر قبل از امیرالمؤمنین صلوات الله سلام علیه، که آقا بالاخره قبل از که امیرالمؤمنین بیان در اینجا، والی حکومت در کوفه کی بوده؟ یعنی در واقع اون والی و فرمان روایی که عثمان منصوب کرده بود در کوفه کی بود؟ گرایش سیاسیش چی بود؟ و مردم کوفه به پیرو گرایش سیاسی او چگونه عمل میکردن؟
خودش نزدیک 12 ساله دیگه، یعنی این دورهی که شما دارید میفرمایید نزدیک 12 سال اونجا والی عثمان هست.
ببین، نه عثمان که حاکم کله در واقع حکومت اسلامی بود،
در اونجا
والی عثمان بالاخره یکی از افراد مهم چسبیده به حکومت امیر. حالا ما کار نداریم، ممکنه در یه برهه یک کسی دیگه بوده باشه،
درسته،
اما در چسبیده به حکومت امیرالمؤمنین
کلیه دیگه، بله،
اینها و حتی در دوره خلافت امیرالمؤمنین کی اونجا باقی مونده از طرف عثمان که بعد کنارش میزنن،
درسته،
اونجا حاکم ابو موسی اشعریه، ابو موسی
اشعری.
ابو موسی اشعری در موردش حرفایی هست. اولا
می‌خوایم باز کنیم ببینیم چی پرونده چیه.
نام ابو موسی جزء کسانی که می‌خواستن پیامبر رو ترور کنن.
عجیب.
در روایات این رو داریم.
درسته.
نام ابو موسی جزء اون 14 نفری است که می‌خواستن پیامبر رو ترور بکنن. صحابه، برخی از صحابه راستین پیامبر، ابو موسی رو منافق می‌دونستن. مثلا در منابع اهل سنت داریم که عمار، اینجوری که خاطرم هست، ابو موسی اشعری رو در واقع قبول نداره و حتی لعنش میکنه.
اینا از روی علم خودشون بود دیگه، چون دیده بودن ظاهرن دیگه.
بله.
عمار، حذیفه، کسایی هستن که در اون حادثه حفظ
اینا...
جان پیامبر رو کردن. خب طبیعتا اونها رو دیدن و میدونن که اینا کیه،
میشناسن اینا
درست.
ابو موسی اشعری رو کامل میشناسن که اصلا این عمار ابو موسی رو لعنت میکرد و قبولش نداشت. ما در منابع اهل سنت این رو داریم، تاریخ مدینه دمشق جلد 32 در صفحه 93 اینجا دقت بکنید. میگه کنتو، راوی میگه، میگه من جالسن من عمار با عمار بودیم، فجاء ابو موسی، ابو موسی اشعری اومد، فقال مالی و لک، قال الست اخاک، گفت منو با تو چه کار، گفت مگه من برادر تو نیستم، قال ما ادری، یادم نمیاد، الا انی سمعت رسول الله، عمار میگه، میگه من یادم تو برادر من باشی، من از رسول خدا شنیدم که یلعنک لیلت الجمل، شب جمل، شب که پیامبر سوار بر شتر بود در اون گردنه میخواست شتر رم بدید، اون شب پیامبر تو رو لعنت کرد. قال انه قد استغفر لی، پیامبر برای من طلب بخشش کرد. قال عمار قد شهدت اللعن ولم اشهد الاستغفار، لعنو شاهد بودم، استغفارش نبودم، لعنو من دیدم. خب آقای ابن عساکر
حسابم اینجا جا کنیم.
بله بله، ابن عساکر میاد از ابن عدی یک مسئله رو نقل میکنه که نمیدونم این آقا راوی که در اینجا وجود داره به قول معروف این عرض کنم خدمت شما منکر الحدیث و امثال این حرف ها، و عرض کنم خدمت شما نسبت به میگه ابن عدی گفته هذا الحديث يروى من هذا الطريق ويرونه هذا الشيخ محمد ابن علي ابن خلف و محمد ابن علي هذا عنده من هذا الضرب عجائب و منكر، این محمد ابن علي ابن خلف عطار رو میگه، میگه این بالاخره روایتش منکر و اینها، در حالی که ما قبلا در همین شبکه نمایش دادیم که اتفاقا نه، این آدم مورد تایید علمای اهل سنت، جلد چهارم تاریخ مدینه السلام یا همون تاریخ بغداد، اینجا راجع به محمد ابن علی ابن خلف ابو عبدالله العطار الکوفی یک نکته ای رو داره اینجا، ثقتاً مأمونن حسن العقل، این آقا ثقه است، مورد خلاصه امین هست و مورد قبول در روایت و حسن العقل. یا مثلا کتابای دیگه مثل مثلا لسان المیزان ابن حجر عسقلانی جلد هفتم در صفحه عرض کنم 356 راجع به محمد ابن علی خلف یک ترجمهشو میاره، ترجمه 7180، و بعد در صفحه بعد جمله خطیبو در موردش میاره در صفحه 357، و در صفحه عرض کنم 381 راجع به افراد دیگه هم در این مورد صحبت میکنه، در مورد همین آقای محمد ابن علی ابن عطار میاد میگه که او حافظ مشهوره، و بعد در پاورقه میگه، میگه این آقای محمد ابن علی عطار که اینجا گفته شده حافظ مشهور، این همونیه که به عنوان محمد ابن علی خلف ذکر شده، این همون آدم. حالا بنابراین بود این روایت مشکلی نداره.
سند که فهمیدی صفحه چند بود؟
کدوم؟
همین آخرین صفحه که نشون دادی؟
آخرین صفحه لسان المیزان صفحه 381.
381
بله. بله 381. خب پس ببینید آقای ابو موسی هم چی آدمیه. من عمد داشتم که این قسمت لیلت الجمل رو بگم بله. که به قول معروف یک نتیجه بگیرم. خب این آقای
جمل اون شب ترور پیامبر،
شب ترور پیامبر درست،
غیر از اون بحث
و مستحضرید که ما در تاریخ داریم که بعد از اون مسئله پیامبر آمد منافقین رو، کسانی که صورتشون پوشیده بودن که حضرت رو ترور بکنن، به عمار و حذیفه نشون داد. خب و حذیفه منافقین رو میشناخت، لذا خیلی از افراد ما داریم که در تاریخ میمدن از حذیفه استفسار میکردن، مثلا بعضی از افراد داریم به حذیفه میگفت که اون شده که بلا انا من المنافقین، تو به خدا قسم تو من از منافقین هستم و نیستم، با اینکه خب نفاقی حالت درونی کسی میفهمه منافق هست که نیست، برای نیست این بپرسید، چرا میپرسید؟ میخواست ببینم حذیفه دهنش قرصه یا نیست، اگه حذیفه میگفت بله میکشتن حذیفه رو، حذیفه گفت نه نه. بعد مثلا میگه که آقا من هر کسی که حذیفه در نماز میت او شرکت نمیکرد، هر میتی رو که حذیفه داشت نماز، من میفهمم نه منافقینه. خب نگاه کنید، پس حذیفه منافق شناس بود، عمار منافق شناس بود. چرا میگیم کلام منافق؟ چون این منافقین علم شده بود در اون ایام برای اینا، نمیگیم دیگران منافقین دیگه نداشتیم ها، اما بعد از این ماجرای گردنه تبوک و بالاخره اون گردنه هرشا در واقع و اون بحث منافقین، بعد از این منافقین به یه ادعی میگفتن که میخواستن پیامبر رو ترور کنن. حالا همین آقای ابو موسی اشعری چنین وضعیتی داره،
شده والی کوفه و در
والی کوفه شده درست. و وقتی که به قول معروف، حالا من اجازه بدید این راجب نفاقش بعد بگم خدمت شما، امیرالمؤمنین لشکر آماده کردن، لشکر جمل رفته اردو زده، میخوان با امیرالمؤمنین بجنگن، ابو موسی نمیذاره. میخوان وضعیت سیاسی کوفه رو بگم، دقت بکنید، تاریخ طبری نقل میکنه، جلد چهارم چاپ دارالمعارف مصر اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه، صفحه 483 جلد 4 صفحه 483 حوادث سال 36. ملاحظه بکنید، نامه ای رو میاره من عایشه الیه و الی اهل کوفه، نامه ای که عایشه نوشته برای ابو موسی و برای اهل کوفه، وقد کان طلب کتاب العامه فضمه الی کتابه فاقبل بهم و معه کتاب الخاصه و کتاب العامه. اما بعد، حالا من دیگه نمیخوام یکی یکی ریز بریز ترجمه کنم، یک کتاب برای بعضی از افراد، نامه برای افراد بعضی خاص بود، این نامه برای عموم مردم بود، محتوای نامه چیه؟ کتاب العامه. اما بعد فثبتوا ایها الناس و اجلسوا فی بیوتکم الا ان قتلت عثمان. ای مردم بشینید در خونتون، فقط برای قاتلین عثمان قیام کنید. لذا کوفیان با حضرت در جمل همراه نمی شدن. چرا؟ عایشه نامه نوشته از ابو موسی حاکم خواسته. ابو موسی با امیرالمومنین بیعت کرد،
یه جور اعلامیه، یک بیانیه دادن، آقا شما
بیانیه دادن درسته. و اهل همین کوفه میان و نمی جنگن در کنار حضرت،
یعنی عده‌ای از اینها اومدن اونجا و نجنگیدند یا کلا اصلا نرفتن.
کوفه ساکنن، امام فرستاده افراد دنبال، عمار برو به اینا بگو بلند شید بیایید.
بله
امام مثلا مشتاق بلند شد به اینا بگو بیان. خب اینا نمیمرن. چرا ابو موسی نمیذاش؟ چرا ابو موسی نمیذاش؟ عایشه بهش نامه داده بود. یعنی چی؟ یعنی این که جمعیت کوفه به لحاظ سیاسی، چون عرض کردیم جمعیت غالب کیان، جمعیت غالب در واقع شیعیان اعتقادی نیستن، جمعیت که از به لحاظ سیاسی افرادی نیستن که امیرالمؤمنین رو 100% امامت بلافاصله رو قبول داشته باشن،
اون که قطعیه و همه جوره بر عثمان هم شاید خیلی هاشون قبول ندارن.
خب عده‌ای هم بالاخره این حرف هست. اما صحبت اینجاست که الان ابو موسی والی عثمان بوده، الان حکومت امیرالمؤمنین ها، ولی کنار نرفته هنوز این. بعد مالک اشتر کشیدش بیرون این رو. مالک اومده جمله بهش گفت با آقای ابو موسی در همین تاریخ طبری در جلد چهارم در صفحه 487 نقلی میاره، میگه به قول معروف در اون روز راوی میگه خدا قسم من در مسجد بودم، عمار با ابو موسی صحبت میکرد، یخاطب با ابو موسی بهش میگفت این حرفا رو، و بعد خلاصه صحبت و اینها تا اینکه یک دفعه یکی آمد پیش ابو موسی گفت یا ابو موسی هادل اشتر، مالک اشتر اومد. مالک و اینا خیلی ازش میترسیدن، اصلا مالک معروف بود به اشجع العرب بعد از امیرالمؤمنین، شجاع‌ترین فرد عرب بعد از اهل بیت. پس آقا مالک اومد، قد دخل العصر، قصر، وارد قصر شد، فضربنا و اخرجنا، ما رو زد بیرونمون کرد، فنزل ابو موسی، ابو موسی منبرش اومد پایین، فدخل القصر فصاحبه الاشتر اخرج من قصرنا لا املک، مالک داد زد از قصر ما بیا بیرون ای بی مادر، اخرج الله نفسک، خدا جونتو بگیره، فوالله، این جمله، فوالله انک لمن المنافقین قدیما، منافقین لیلة الجمل، از قدیم تو از منافقین بودی،
درسته.
این داره فلش بک میزنه به اونجا. بنابراین ببینید، خب در حالا ادامه داره که حالا دیگه به بحث ما خیلی مرتبط نیست، همین مقدارش کافیه که بعد دیگه بالاخره مردم میان و ابو موسی میخوان جمعش بکنن و خلاصه مالک نمیذاره و ابو موسی رو مالک بیرون میکنه.
این جمعیت اندر سیاسی یک رئیس منافقی دارن که پیروش هم هستن دیگه.
بله اینا پیروان. پس به لحاظ سیاسی کوفه اینه، به لحاظ بافت جمعیتی هم اونه که خدمت شما
قبلی که عرض کرد. خیلی متشکرم. یک میان برنامه ببینیم، بعد ان‌شاءالله برگردیم ادامه بحث در خدمت شما و بینندگان عزیز باشیم. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه‌ای که با هم ببینیم.
علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست. علی را وست در باور نیاید، زبان هرگز وصفش بر نیاید. علی ترکیبی از زیباترین هاست، علی تلفیقی از شیواترین هاست.
علی راز شگفت روز آغاز،
علی
روح سبوش بالی و پرواز،
علی
رمز وجود آفرینش،
علی
نور چراغ اهل دینش.
علی راز شگفت روز آغاز، علی روح سبک بالی و پرواز، علی تنها کلید فهم قرآن، علی سرچشمه انعام و احسان.
زبان عشق را گویاترین بود، طریق درد را پویاترین بود. صلابت ذره ای از همتش بود، شجاعت در کمند هیبتش بود.
من او را دیدم در بیکرانها، فراتر از تمام کهکشانها. غبار عشق خاک کوی او بود،
عبیر و مشک مست از بوی او بود.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه.
علی حبه جنه، قسیم النار والجنه، وصی المصطفى حقا امام الانس والجنه. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
کیست مولا ذات بی همتای حق، بعد حق هر کس بود شیدای حق.
کیست مولا قاسم نار و جهیم، صاحب تقسیم جنات و نعیم.
کیست مولا نعمت حق را اتم، معنی تفسیر نون و القلم.
کیست مولا باب شب بیر و شبد، بر یتیمان مهربان تر از پدر.
علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت. علی 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 نور هدایت، علی 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 بحر ولایت، علی 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 تاج امامت، علی 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 فخر نبوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچنان در خدمت شما هستیم در ایستگاه اندیشه و از محضر جناب حجت الاسلام و مسلم حاجی روستایی بهره مندیم و در خصوص اینکه صلح امام حسن علیه السلام اگر اتفاق نمی افتاد چه می شد با ایشون به گفتگو نشستیم. سلام علیکم مجدد، خسته نباشید. خب خیلی بحث دقیق رو مطرح کردید در یک ساعت گذشته از برنامه. حتی من برای بینندگان بگم امکان تماس دارید و میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به شبکه هست مباحث خودتون رو وارد کنید. جناب استاد شاید پاسخ سوال شما عزیزان خواهم بود. بله، در یک ساعت گذشته شما دو تا محور خیلی مهم رو به خوبی برای ما تبیین کردید که حالا تا اون شش محور اصلی و هفت محور که میخوایم نتیجه بگیریم خیلی راهه، ولی این دو تا محور خیلی اساسیه. یعنی همین دو تا رو یکی خوب اینا رو درک بکنه خود به خود اصلا اون نتیجه رو میگیره. یکی بحث مردم شناسی کوفه که از مردان نظر عقاید اعتقادات به چه عقیده‌ای داشتن و نظر سیاسی چه موضعی رو داشتن به خاطر حالا اون شرایطی که اون زمان بوده.
در خدمت شما هستم.
خواهش با. نکته سومی که ما باید بررسی بکنیم، میخوایم این رو ببینید، ما اون زمینه ها رو داریم بیان میکنیم و تبیین میکنیم شرایط رو تا برسیم به اینکه اگر حضرت مجتبی علیه السلام صلح نمیکردن چه اتفاقی میافتاد. یک مسئله دیگر که باید بررسی بکنیم بحث تبلیغات معاویه در عصر خلافت امام حسن، و در واقع به یا به گونه دیگه بگم خدمت شما، بحث رصدی که معاویه نسبت به کوفه داشت. چون بالاخره ببینید
یعنی آیه... همون یه جو شبیه رسانه‌ای که امروز هست، اون زمان هم همین
بالاخره اون
رسانه هم بوده دیگه،
رصدی که میکرد که بعد بیاد مثلا برای اون نقشه بریزه، برای اون متناسب با اون مثلا کاری انجام بده.
درست.
و شما ببینید ما در دوره امیرالمؤمنین علی علیه السلام صلوات الله سلام علیه از معاویه خیلی کارها داریم، خیلی حرفها داریم، خیلی تبلیغات داریم، خیلی جسارتها داریم که در تاریخ آمده. من فقط اگر بخوام یک لیستی و خدمت شما عرض بکنم نسبت به کارهایی که انجام شده، شما ببینید در واقع نسبت کفر و شرک به حضرت وجود دارد در اون دوره، بحث نستجیر بالله لعن حضرت، بحث دشنام به حضرت، بحث اتهام زنی به حضرت، بحث جعل فضائل برای دشمنان حضرت، بحث اینی که تحریف فضائل حضرت، بحث این که فضائل حضرت رو برای دیگران جعل بکنند، بحث ممنوعیت ذکر فضائل حضرت، بحث عرض کنم خدمت شما مقابله با نام حضرت، بحث ترک سنت پیامبر به خاطر بغض امیرالمومنین، بحث سرکوب یاران حضرت، و به قول معروف این مواردی که وجود داره اینا یک سری چیزاست که در دوره امیرالمومنین بود. اصلا خود همین آقای معاویه بر اساس گزارش‌های تاریخی که وجود داره تو قنوت نمازش همین امام حسن و امیرالمومنین رو ناسزا میکرد. یا حتی وقتی که آقای معاویه خلافت رو شروع میکنه اصلا کاری که انجام میده چیه؟ با لعن امیرالمومنین این کار رو انجام میده. و شرعی هم
داریم اجازه بدید با
در خدمت
آقای بهادری صحبت کنیم، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم جناب آقای بهادری.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب علی و جناب استاد رستایی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله. سلام رحمت الله.
حضرت استاد رستایی خسته نباشید.
سلامت باشید، زنده باشید. خواهش
می‌کنم. ما الان راجع به جناب آقای ابو موسی اشعری گفتید، من راجع به قصه‌ای افتادم که حالا آقایونی که باید جواب بدن، کسایی که میگن تمام صحابه عادل هستن، خب همین صحابه‌ای که کنار پیغمبر بودن چرا اینا میخواستن پیغمبر رو ترور کنن؟
بله.
اجازه هستید؟
بله.
یه ماست شدین این حالا عقبه ذی‌فتح بوده، عقبه تبوک بوده، شطور پیغمبر رو خراب بوده رم بدن. این در تاریخ بی نظیره، یعنی بخشیدن پیغمبر، عفو کردن پیغمبر نسبت به اونها. حتی بله. پیغمبر اونها رو شناخت، حذیفه هم اونها رو شناخت، پیغمبر چیکار کرد با اونها؟ اونها رو بخشید، هیچ برخوردی هم با اونها نکرد. حتی حضرت گفت یا رسول الله اجازه بدید اونها رو بکشیم، اما رسول خدا اجازه نفرمودن، فرمودن نباید این کارو بکنید، چون اصحاب من هستن. پیامبر اسلام طبق نقل 8 طریق از علمای محترم اهل سنت اومده تعداد 10,000 نفر میروند. رسول خدا فرمانده کل قواست، پیامبر به حذیفه و عمار فرمانده شما از آقایان جدا بشید، ما 3 نفر راه دیگه میریم. شب هم بود، آقایان فهمیدن رسول خدا از جاده دیگه میخواد بره، بلشکر فرمودن شما از همین جاده صاف برید، من با حذیفه و عمار از این گردنه ها میخوایم بریم. اهل سنت هم فرمودن رسول خدا احساس خطر کردی صدا داره میاد، خواستن شطا پیغمبر رو رهن بدن که رهن نشد. حذیفه و عمار اونا رو شناختن، حتی شطرای اونا رو هم شناختن. پیامبر فرمود حذیفه چه کسانی بودن؟ حذیفه گفت بله من زید رو دیدم، عمرو رو دیدم، فلانی رو دیدم، خالد رو دیدم، ابو موسی رو دیدم. پیامبر فرمود این سر همین جا پیش من با شما باشه. من پیامبر به تو حرام کردم، به اهلی بگوی. سوال من این دارم از آقایون اینه که حضرت استاد روسایی، از این 10,000 لشکر همراه پیامبر 14 نفر با 14 شده جدا میشن از جاده اصلی. آیا جدا شدن این 14 نفر رو اون 10,000 نفر ندیدن؟ یک نفر از این 10,000 نفر از جدا شدن این 14 نفر را چیزی نگفت؟ آیا موقع برگشتن این 14 نفر تروریست به لشکر باز همون عده 10,000 نفری ندیدن که این 14 نفر به لشکر همراه شدن اومدن سمت لشکر؟ سوال، آیا یک نفر از این 10,000 نفر نگفت شما کی از ما جدا شدید، کی رفتید، کی برگشتید؟ چرا یک نفر از اینا به این 14 نفر نگفتن برای چی رفته بودید؟ سوال دیگه، این آقایان برگشتن به مدینه قضیه لو رفت که میخواستن پیامبر رو ترور کنن، کیا بودن؟ چرا یک مرتبه حضرت استاد روستایی این قضیه قفل شد؟ چرا اسم این 14 نفر 4400 سال است که مخفیه؟ یعنی داستان بیان میشه ولی اسم از این 14 نفر برده نمیشه. حذیفه گفت اگر من دستم به جای آبی ببرم آبی بخورم، اگر از دستم اگر اسم یکی از اونها رو ببرم نمیذارم دستم به دهانم برسه، همین که من رو میکشن. در تنزل مال اومده که حذیفه به عبی بن کعب گفت من اگر زنده بمانم روز جمعه اسامی این 14 نفر رو افشا میکنم، ولی تا روز جمعه زنده نذاشتنش. بارها جناب خلیفه دوم به عبدالرحمن ابن عوف میرفتن خدمت حضرت ام سلمه میگفتش که آیا ما لیست اسم ما در این لیست هست؟ حضرت ام سلمه فرمودن که چون شما ها نیستید ولی خیر از شما ها هم استثنا نمی کنم. اینا واقعا بیان به ما جواب بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم جناب بهادری عزیز از این بحثی که فرمودید. بله جناب روستایی در خدمت شما.
ببینید من حالا لازمه یک بخشی رو مطرح بکنم نسبت به فرمایش آقای بهادری. ببینید اینکه این افراد چرا کسی بهشون ایرادی نگرفت، کسی کاریشون نداشت. ببینید این ماجرا خب در تبوک بوده دیگه، بحث ترور پیامبر. ما یه عده منافق داشتیم در مدینه، اینا آمدن وقتی که به قول معروف پیامبر میخواست بره تبوک، آمدن چه کار کردن؟ بلغ رسول الله، ببینید از سیره نبویه ابن هشام من دارم نقل میکنم، این در تاریخ ثبته، بینندگان عزیز و ارجمند ما این رو به دقت ببینند، این در تاریخ ثبته جناب غزوانی. بلغ رسول الله ان ناسا من المنافقین یجتمعون فی بیت سویلم الیهودی، جماعتی از منافقین آمدن تو خونه سویلم یهودی جمع شده بودن. و کان بیته عند جاسوم، خب اینا می‌خواستن چه کار بکنن؟ یثبتون الناس ان رسول الله فی غزوه تبوک، اینا میگفتن مردم تو لشکر پیامبر نرید در جنگ تبوک، اینا هدفشون این بود که مردم نرن به جنگن که لشکر پیامبر شکست بخوره. خب بعد در همین ماجرا نقل های دیگری داریم که پیامبر دیدم که اینا بالاخره میخوان چیکار بکنن، میخوان توطئه بکنن. خب پس اینجا با یهودی منافقین بسته بودن، بعد منافقین و عرض کنم خدمت شما مشرکین اینا با همدیگه دست به یکی کرده بودن که بالاخره عده‌ای از عرض کنم خدمت شما منافقین از یک طرف، مشرکین از یک طرف، اینا با یهود هم پیمان شده بودن منافقین و یهودی ها و اینها که در واقع نذارن اسلام به اون نتیجه که میخواد برسه. خب عرض کنم خدمت شما، من اگر عبارتش رو خدمت شما پیدا بکنم، اینها ببینید دقت بکنید، کتاب الحاوی الکبیر آقای ماوردی، و ظهر المنافقون بالمدینه، منافقین در مدینه آمده بودن و اعلام اسلام میکردن اما کفر خودشون رو پنهان میکردن، و یوافقون الیهود فسر، در پنهانی با یهود اینا موافق بودن، علی تکذیب، که پیامبر تکذیب بکنن، و کان النفاق فی الشیوخ ولم یکن فی الاحداث، نفاق تو پیرمردا بود، تو جوونا نبود. حالا بگردن شیوخو پیدا کنن، درست شد؟ بگردن آقا این شیوخو پیدا بکنن، در اونا بود. اینا پشت صحنه با یهود بودن، در خانه سهیل هم جمع شدن. اینا آمدن پیامبر گفتن علی ابن ابی طالب باید بماند در مدینه. اینا میخوان توطئه بکنن، باید یک جانشینی باشد در مدینه. آمدن امیرالمؤمنین رو گذاشتن در مدینه. آقای سعد ابی وقاص میگه در مصنف عبدالرزاق، حالا من وقت ندارم که هی اسکن نمایش بدم، اصل بحثمون میمونه طلب بینندگان برای هفته بعد، با اینکه امروز روز صلح امام حسن بودم و بالاخره مجبوریم این رو تحلیل بکنیم. آقای بهادری عزیز همیشه مطالب دقیقی رو اشاره میکنن، خب ما حیفمون میاد که تحلیل نکنیم این مسئله رو. خب اینا آمدن پشت صحنه این کارا رو کردن، امیرالمومنین پیامبر گذاشت توی بول معروف چی؟ مدینه. آمدن خیلی از روایت های تاریخی که بررسی بکنیم این جعل شده، گفتن امیرالمومنین خلیفه برای اهل خود، اهل بیت خودش گذاشت، در حالی که اینجوری نیست. من رفتم به لحاظ زمانی در آوردم اینا رو، اینجوری نیست. اتفاقا تو متون نخستین این هست که امیرالمؤمنین رو بر کل مدینه پیامبر حاکم کرد، نه بر اهل بیت خودش فقط. عبدالرزاق صنعانی نقل می‌کنه از سعد ابی وقاص که میگه علی ابن ابی طالب رو علینا و علی المدینه، بر ما صحابه بر مدینه پیامبر آمد والی قرار داد. درست. علی ابن ابی طالب رو. خب اینا دیدن که خب اینجا پس توی خونه سهیل هم رفتن تیرشون به سنگ خورد، نتونستن. پیامبر دستور داد برید خونه رو آتیش بزنید و اینا، اینا اینجا تیرشون به سنگ خورد. اومدن تو مدینه توطئه بکنن، پیامبر امیرالمومنین علیه السلام رو در اونجا گذاشت. که حتی حضرت داره که مدینه اصلاح نمی شود الا بی او بک، یا به واسطه من یا به واسطه تو. حضرت فهمدن لابد ناچاریم، یا من بمانم او تقیم، یا تو اقامت کنی در اینجا، یا من یا تو اینجا بمانیم. خب اینا دیدن در مدینه دیگه راهی ندارن، امیرالمومنین نفس پیامبر است. گفتن چه کنیم؟ گفتن بریم تو سپاه پیامبر در تبوک کارو انجام بدیم. لذا اینها امیرالمومنین که اونجا نبود که یقه اینا رو بگیره، اینا به قولن رفتن در سپاه پیامبر و طبیعتا نفوذیانی داشتن، طبیعتا افراد داشتن. ببین 14 نفر آدم که حریف یک اسلام نمیشه. اسلامی که مثلا تبوک آخراست دیگه، درست شد؟ اسلامی که مثلا 20 و اندی سال الان اینجا حکومت داره میکنه، هست، یعنی به عنوان دین 20 و اندی سال هست، 8 9 سال در مدینه داره حکومت میکنه، فتح مکه هم تموم شده، شاخ مشرکین هم شکسته، حالا آیا اینا حریفن؟ نه، اینا حریف نمیشن، طبیعتا باید نفوذی داشته باشن. لذا اینکه آقای بهادر میفهمن که آقای اینا بیان جواب بدن، اینا کجا بودن، چرا اینها نمیمدن یقه اینا رو بگن آقا شما چرا از جاده اصلی دارید جدا میشید، چرا از افراد دارید جدا میشید. این نفوذی داشتن طبیعتا، افرادی داشتن سر بقیه رو گرم میکردن. یا مثلا فرض کنید آرام 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 عقب کاروان میان، یواش 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 به یه بهانه ای جدا میشن. بله اینا طبیعت قصه این هست و بالاخره اینا آمدن که این کار رو انجام بدن. اما به همو به مالم ینال، همت کردن که در واقع پیامبر رو از بین ببرن، اما به بالاخره
شومشون نرسیدن،
هدف شوم خودشون نرسیدن. و از اونجایی که خداوند میخواست که دین خودش رو غالب بکنه، اینجا اینو نتونستن پیامبر رو به شهادت برسونن و واقعه قدیر رخ داد. چون ببینید تمام هدف اینا همین بود، تمام هدفشون. لذا دیگه وقتی واقعه قدیر رخ داد، حضرت قرآن داره که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینا کفار مأیوس شدن. شما دقت بکنید یک عبارتی صدیقه طاهره سلام الله علیها دارن، خانم صدیقه طاهره از فاطمه زهرا سلام الله سلام علیها، یک عبارتی دارن، عبارتشون خیلی عبارت دقیقی است. می‌فرمایند که پیامبر در قدیر آمدن و امامت علی را اعلام کردن. برای چی؟ برای اینکه امید رو از شما بگیرن. خب من عبارت عربیش در مصادر آمده، در مرحوم طبرسی در الاحتجاج نقل میکنه، میگن لم ترو لنا حقا، حق ما رو شما ندیدید، که انکم لم تعلمو ما قال یوم قدیرکم، گویا نمیدونستید که پیامبر روز قدیر چی فرمود. والله لقد عقد له يوم اذن الولاء، پیامبر به خدا قسم در اون روز پیمان امامت رو برای علی محکم کرد، ولایت رو محکم کرد. لیقطع منکم بذالک من هر رجا، به خاطر اینکه امید شما رو از اون ولایت، اون ولا و خلافت و امامت جامعه قطع بکنه. خب
زهرا داره به کی میگه اینا؟
ها به کی میگه؟ الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. کی امیدش قطع شد؟ یأس الذین کفروا من دینکم، کسانی که کافر بودن اینا. و من اینجا خدمت شما عرض کردم از آقای ماوردی بصری که ایشون بالاخره عالم شیعه که نیست، ماوردی، ببینید چی میگه. ظهر المنافقون بالمدینه، اینا یعلنون الاسلام، اسلام رو اعلام میکنن به ظاهر، به ظاهر اسلام از خودشون به نمایش میذاشتن، اما کفر داشتن در باطن.
که حالا نفاق از مکه شروع شد، یه بحثی که در مدینه دیگه کسی شک نداره، قایون که دیگه خیلی اصرار دارن در مدینه ظهر نفاق، در حالی که قبلش هم بوده، ولی در مدینه که دیگه شکی نیست.
بله اصلا مدینه در مدینه آقای فخر رازی هم داره، در مکه هم دارن، در مکه که هست
داره میگه،
در مدینه هست. آقای ماوردی داره میگه، میگه آقا اینا در مدینه بودن، اینا با یهود هم یوافقون الیهود فسر علی تکذیب، اینا پشتنه با یهود بودن. بعد هم میگه کفر خودشون هم در واقع پنهان کرده بودن این افراد.
درست.
خب اینا کفر رو پنهان کردن، حضرت زهرا میفهمند که امامت رو پیامبر برای علی محکم کرد، لیقطع، برای اینکه قطع بکنه. خانم جان چی رو قطع بکنه؟ قطع بکنه منکم بذالک، قطع بکنه از شماها به واسطه این عقد امامت، واسطه عقد امامت من هر رجا
الله.
و امید از دستیابی خلافت رو، امید از به قول معروف از بین بردن اسلام و ولایت گرفتن رو، اینو می‌خواد از شما قطع بکنه. هدف پیامبر این بود. رجا این اومدن قصف کردن، اما هدف پیامبر این بود که امید اینا رو قطع بکنه. یعنی بهشون بفهمون که آقا اسلام باقی میماند. رضا قرآن هم میگه یوم یأس الذین کفروا من دینکم. این سه تا عبارت قرآن و حضرت صدیق و ماوردی رو بغل هم،
چون وقت برنامه به پایان میرسه متأسفانه، بحث همچنان باقی هست در جلسه آینده انشاءالله، بحثش رو تکمیل خواهید فرمود. عرضم اینه که الان دیگه همین بحثی که اینجا اشاره داشتید که این بالاخره منافقین در زمان پیامبر موفق نمیشن و امیدشون این بوده که اسلام از بین بره،
درست.
همین رو امروز در صلح امام حسن اسلام رخ میده، اگر این صلح رخ نده دقیقا همون اتفاق میفته. پس هدف حفظ اسلام بوده، حفظ دین بوده و
حالا
امروز که اینجا حالا ما یه اشاره خیلی مختصر بکنیم، از همین کلمه نتیجه میگیریم که این در راستای اینه که اون اسلام باقی بمونه و اگر ما حسن این صلح نمیکرد چه واسه که این اتفاق میفته.
در مسائل تاریخی خود حضرت دین اشاره میکنه،
درست،
مواردی رو داریم که البته موارد متعددی هست که با توجه به اینکه وقتمون به پایان رسید، ما تقریبا 4 محور بحثمون باقی موند. یکی بحث تبلیغات معاویه در عصر خلافت امام، 2 تبلیغات معاویه در اردوی نظامی، 3 توسل به دروغ و شایع پراکنی،
بله،
علاوه بر تبلیغات در همون اردوی نظامی، و 4 بهره برداری هایی که معاویه میتونست از عدم صلح داشته باشه که اصل بحث ما تو این آخرین محوره باشه. که انشاءالله این طلب بینندگانم بمونه برای جلسه آیان.
خیلی متشکرم. میگه یک بحث کاملا فنی و تحقیقی است که باید یک قضیه رو شما از قبلش بررسی کنید تا با اون نتیجه که می‌خوایم برسیم.
بله.
و این گام خیلی دقیقیه که شما دارید برمی‌دارید در این برنامه و از شما تشکر می‌کنیم به خاطر این صبر و حوصله و دقتی که به خرج می‌دید تا ما و بینندگان بتونیم خوب این بحث رو درک کنیم و از شما خوب بیاموزیم. خیلی متشکرم. شما بینندگان عزیز ان شاءالله پیگیر برنامه خودتون در هفته آینده هم باشید و این بحث رو پی بگیرید. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا بیا ای مولا بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا